فیض و رحمت خداوند بر شما عزیزان. نسبت به یکدیگر بردبار باشید و چنان که خداوند شما را بخشود، شما نیز یکدیگر را ببخشایید. آمین. در قسمت قبل نویسنده سوالی مطرح کرد و پرسید که چیست که با برکت روح خدا شادی دعا را حاصل می کند. او مورد اول را مربوط به درک و شناخت این حقیقت دانست که خدا پدر ماست. در ادامه مورد دوم، شادی دعا در دل غوغا می کند زمانی که به روشنگری می رسیم و می نگریم خدا را بر تخت فیضش، نگاهی که نه به چشم جسم است بلکه به روشنگری روحانی، زیرا با ایمان آن نادیده را می‌بینیم. کتاب عبرانیان باب 11 آیه 27. ایمان برهان چیزهای نادیده است. آشکار نمودن و پیش رو درآوردن آنچه نشانه و هدف ایمان است برای آنانی که ایمان دارند. چنین نظر و نگرش به خدا نشسته بر تخت فیضش فقط شور و شوق در جان و دل می آفریند. از این رو این فرمایش از آن ماست. پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیاییم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را اعانت کند. کتاب عبرانیان باب 4 آیه 16. مورد سوم، با توجه به آیه یاد شده، آزادی و شادی دعا به شور و شوق می آیند وقتی درک می کنیم که خدا با میانجیگری عیسی مسیح مایل و حاضر است فیض و رحمت ببخشاید و ما را یاری، کمک، امداد و دستگیری نماید. بیمیلی و اکراه و ناخواهی از طرف خدا نیست که ما باید از پس آن براییم. خدا بیشتر از ما آماده است برای رحمت و فیض عطا کردن تا ما برای گرفتن و پذیرش آن رحمت و فیض. کتاب اشعیا باب 30 آیه 18 در توصیف خداوند می فرماید و از این سبب خداوند انتظار می کشد تا بر شما رأفت نماید. بله، خداوند انتظار می کشد تا او را بجوییم. خداوند منتظر است ایمان ما چشم بدوزد به او که آماده است برکت دهد. گوش خداوند به فریاد عادلان باز است. پس به دل راست در یقین ایمان نزدیک بیاییم. کتاب عبرانیان باب 10 آیه 22. در هر چیز با التماس و دعا با شکر گذاری درخواست‌های خود را به خدا عرض کنید. و آرامش خدا که فوق از تمامی عقل است، دلها و ذهنهای شما را در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت. کتاب فیلیپیان باب 4 آیه 6 و 7. فصل پنجم، کتاب مقدس و اعمال نیکو. حقیقت خدا را می توان به یک باریک راه تشبیه کرد که دو سوی آن دره‌های بسیار خطرناک و مرگبار قرار دارند. به عبارت دیگر، آن باریک راه از میان دو پرتگاه تعلیم غلط و نادرست می گذرد. این تشبیه مناسبی است به خاطر گرایش ما به زیاده روی و کم روی و نوسان از این سو به آن سو. فقط روح القدس به ما قوت می بخشد تا بتوانیم تعادل خودمان را حفظ کنیم. اگر این تعادل را حفظ نکنیم، بیراه می رویم و به راه نادرست در می آییم. زیرا اشتباه صرفاً به معنی انکار حقیقت نیست، بلکه به گمراه کردن یا تحریف حقیقت می ماند و اینکه بخشی از حقیقت را به ضد بخش دیگر علم کنیم. تاریخ الهیات این حقیقت را واضح و آشکار به ما نشان می دهد. یک نسل به درستی و با غیرت برای یک اصل و یک ریشه از حقیقت در روزگار خودشان که ضروری است می ایستن. نسل بعدی به جای قدم گذاشتن و پیشروی در آن اصل و ریشه، جنگ روشنفکری و منطق به پا می کنن. سپس به آن جنگ چون نشان افتخار دسته و جماعت خیش می نگرن و در دفاع از حقیقت، از گوش سپردن به حقیقتی که توازن را رعایت می کند و اغلب مخالفانشان آن را بیان می کنند، سرباز می زنند. این امر سبب می شود حس تعادل و نگاه آنها به حقیقت به هم بریزد و بر اموری صحه گذارند که دور از گواه کتاب مقدس است. نتیجه این می شود که خدمتگزار راستین خداوند در نسل بعدی باید از آنچه به چشم نسل قبلی ارزشمند است کم و بیش چشم پوشی کند و بر آنچه نسل قبلی نادیده گرفته و چه بسا مردود چه مرده تأکید نماید. اشعه نور، چه منبع آن خورشید باشد، چه یک ستاره، چه یک شمع، در خط راست و مستقیم حرکت می کند. اما کارهای ما در مقایسه با کارهای خداوند آنقدر کیفیتش نامرغوب است که حتی استوارترین دست نمی تواند خطی کاملا راست و مستقیم رسم کند. به همین شکل انسان با تمامی مهارتش تا کنون نتوانسته است اسباب و ابزاری اختراع کند که از عهده چنین کار به ظاهر ساده‌ای برآید. این ادعا درست باشد یا اشتباه، این امر یقین است که آدمیان به خودی خودشان و به تنهایی نمی توانند بین دو آموزه که در ظاهر ضد و نقیض هستند، خط راست و موازی حقیقت را نگه دارند. شماری از این آموزه ها به این قرارند: آموزه حاکمیت خدا و وظیفه دار بودن انسان، آموزه برگزیدگی محض فیض و اعلام و بشارت همگانی انجیل، آموزه عادل شمرده شدن به ایمان که پولس در رساله رومیان آن را تعلیم می دهد و عادل شمرده شدن به اعمال که یعقوب در رساله یعقوب تعلیم می دهد. هنگامی که پی در پی به آموزه حاکمیت مطلق خدا اصرار شود، آموزه پاسخگو بودن و وظیفه دار بودن انسان نادیده گرفته می شود. هر کجا آموزه برگزیدگی بدون قید و شرط با قاطعیت تعلیم داده می شود، بشارت انجیل به همگان با سستی و نرمی اعلام می شود. از سوی دیگر، زمانی که بر پاسخگو بودن و وظیفه دار بودن انسان پافشاری شود و خدمت انجیل بران آموزه و سوار باشد و پیش برود، شاخ و برگ آموزه حاکمیت خدا و حقیقت برگزیدگی زده می شود یا کاملا فراموش می گردد. بسیاری از خوانندگان این کتاب شاهد نمونه های افتادن از این سوی بام و آن سوی بام بودن که اشاره به حقیقت یاد شده است. اما اندک شماری به نظر می رسد آگاه باشند که همین مشکل وجود دارد هنگامی که سخن از رابطه میان ایمان و اعمال نیکو به میان آید. اگر از یک سو برخی راه نادرست پیش بگیرند و به اعمال نیکو جایگاهی اختصاص دهند که کتاب مقدس به آن جایگاهی نمی دهد، قطعاً از سوی دیگر، عده‌ای جایگاه خاصی را که کتاب مقدس به اعمال نیکو می دهد نادیده می گیرند. اگر از یک سو بسیار نادرست باشد که عادل شمرده شدن ما در حضور خدا را به اعمال خودمان نسبت دهیم، از سوی دیگر آنانی که مردود می شمارند اعمال نیکو برای رفتن به آسمان و بهشت لازم است و مدعی هستند که اعمال نیکو صرفاً گواه و ثمره عادل شمردگی هستند، آنها نیز به یکسان راه بسیار نادرست را پیش گرفتند. می دانیم که در این شرایط گویی بر روی لایه یخ نازک و شکننده رودخانه قدم گذاشته و این خطر را به جان خریده ایم که متهم به ارتداد شویم. با این حال ضروری و لازم می دانیم برای بررسی این امر دشوار مدد و یاری الهی را بجوییم و سپس آن را به خداوند بسپاریم. گروهی با وجودی که ادعای نجات فقط به وسیله ایمان را کاملا رد نمی کنند، آن را بی اعتبار و ناچیز می شمارند، زیرا برای اعمال نیکو و بزرگ نمایی آن غیرت دارند. دسته دیگر که خودشان را پیرو تعلیم صحیح و درست می دانند و کار و اشاره ما با ایشان است، به ندرت به اعمال نیکو جایگاه والا و شایسته می دهند و هر از گاه از آنانی که اعتراف می کنند ایماندار هستند، با اقتدار کتاب مقدس خواسته می شود که این اعمال نیکو را به جای آورند. بی تردید چنین ترسی از بی ارزش شناختن ایمان سرچشمه می گیرد و واهمه از اینکه مبادا گناهکاران به جای توکل و اطمینان به عدالت مسیح به راه نادرست و مرگبار توکل و اطمینان به اعمال خودشان تشویق شوند. اما چنین ترسی نباید واعظ کلام را از اعلام تمامی رهنمودهای خدا باز دارد. اگر پیام او اعلام ایمان به مسیح منجی گناهکاران و گم شدگان است، پس باید با تمام قوا این حقیقت را بدون دستکاری اعلام کند. همانطور که پولس این فیض را به زندانبان فیلیپی اعلام می کند. در کتاب اعمال رسولان باب 16 آیه 31، ولی اگر پیام او اعلام اعمال نیکوست، ای کاش که دریغ نکند و کلامی را جا نیندازد از آنچه کتاب مقدس درباره اعمال نیکو فرموده است. ای کاش که فراموش نکند امر الهی را که می‌فرماید این سخن امین است و در این امور می‌خواهم تو قدغن بلیغ فرمایی تا آنانی که به خدا ایمان آورند بکوشند که در اعمال نیکو مواظبت نمایند، زیرا که این امور برای انسان نیکو و مفید است. کتاب تیتوس باب 3 آیه 8. این آیه یاد شده از کتاب مقدس آیه است که در این روزهای سطحی و ساده‌گیر بسیار کارآمد است. این آیه به درد ادعاهای بی ارزش کسانی می‌خورد که خود را ایماندار می‌دانند. این آیه به درد ادعاهای مفت و پوچ و توخالی می خورد. عبارت اعمال نیکو چه به شکل مفرد و چه به شکل جمع بیش از 30 مرتبه در عهد جدید به آن اشاره شده است. اما واعظانی که از سالم بودن ایمان آنها بسیار تعریف می شود، آنقدر نادر به این عبارت اشاره می کنند و از آن مثال می آورند و آن را تفسیر می کنند که شنوندگان آنها گمان خواهند کرد این عبارت یکی دو مرتبه بیشتر نشانی در کتاب مقدس ندارد. در خصوص موضوعی دیگر، در گفتاری که روی سخنش با یهودیان است، خداوند می فرماید آنچه خدا پیوست انسان آن را جدا نکند. کتاب مرقس باب 10 آیه 9. در کتاب افسوسیان باب 2 آیات 8 تا 10 خدا دو حقیقت حیاتی و مبارک را به هم پیوند زده است که هرگز نباید در دل و فکر ما از هم جدا شوند. حال آنکه در منبرهای این دوره و زمانه این دو حقیقت به فراوانی از هم جدا می شوند، چه فراوان موعظه ها از دو آیه نخست سخن به میان آوردند که واضح و آشکار اعلام می کنند نجات با فیض و از طریق ایمان است و نه اعمال. با وجود این چقدر کم یادآور می شویم جمله ای که با فیض و ایمان شروع می شود با آیه 10 پایان می یابد که می فرماید زیرا که صنعت او هستیم، آفریده شده در مسیح عیسی، برای کارهای نیکو که خدا قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پادشاه آسمانی، تو را شکر و سپاس می گوییم که حقیقت کلام خودت، کتاب مقدس را بر ما آشکار نمودی. تو عیسی مسیح را بر ما آشکار نمودی تا به شباهت او درآییم. جلال بر تو باد تا ابدالآباد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.